مهم اینا داشتن. یک، حکومت بر اساس منطق نژادی و سیاست نژادی. این حکومت بر اساس منطق و سیاست نژادی اساس حکومت اموی را تشکیل میداد که بارزترین کار کردی که این منطق داشت تمام ازد و نسبهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر اساس و مبنای سیاست نژادی انجام می گرفت. نکته دوم، بحث به جای عدالت انسانی رانت انسانی جایگزین شد. یعنی رانتی که الان ما داریم میگیم، من معمولا تو جلسات میگم بزرگترین حکومتی که رانت را تبدیل کرد به یک رانتخواری تمدنی دولت امویان بودن. و رانت هم صرفا یک مقوله اقتصادی نیست، یعنی هم در حوزه سیاست و هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ یک رانت، رانتی که مبتنی بر سیاسته، یعنی اصل برتری عرب اموی بر عرب غیر اموی و بر غیر عرب. این اساس چنین حکومت تمدنی شد. لذا قیام امام حسین علیه السلام با توجه به این که این کرامت انسانی جای خودشو داده بود به نژاد انسانی، فطرت انسانی جای خودشو داده بود به نژاد انسانی و عدالت انسانی باز جای خودشو داده بود به نژاد انسانی در چنین هویت تمدنی، بنابراین و این نتیجه این شد که نظام اسلامی یک نظام طبقاتی نژادی شد. لذا امام حسین علیه السلام، یعنی فلسفه تمدن در منطق معصومون علیه السلام، کاملا در تقابل چنین جریان طبقاتی است. لذا شما اگر تاریخ را مطالعه کنید، کسی که عرب و اموی نیست حق منصبداری نداره. شما یک مورد در دوره اموی پیدا نمی کنید که طرف عرب و اموی نباشه منصب سیاسی اقتصادی و سیاسی بگیره. این در زمانی یزید به اوج خودش رسید.
درسته. یعنی این نکته اصطلاحی که امروزه در فرهنگ سیاسی مسئله شایسته سالاری و
بله کاملا
مسئله آقازادگی مطرح میشه، در ادبیات اون زمان هم مطرح بوده و جد در فرهنگ
و اصلا یک تمدن مبتنی بر نژاد سالاری شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. حالا نتیجه این چی شد؟ من میخوام بگم نتیجه این که دین، فلسفه دین برای چیه؟ فلسفه دین در تقابل با این منطقیه که در به لحاظ تمدنی داره. بنابر ما اگر یک مطالعه کنیم محیط تمدنی دوره قیام را، چه درون قیام چه بیرون قیام، و یک مطالعه کنیم وضعیت تمدنی این دور را، کاملا پی خواهیم گفت که چرا چنین قیامی و انقلابی علیه تمدن موجود داره اتفاق میفته. به خاطر اینکه اون متغیرهای تمدنی و متغیرهای مستقل اصلا جابجا شد در این دوره تاریخی. پس بنابراین امام حسین علیه السلام وقتی قیام میکنه، قیام و از این یه نکته مهمی رو میخوام نتیجه بگیرم که به نظرم در اون دوره قبلم اشاره کردم، ما مقوله بیعت و عدم بیعت هم تمدنی مطالعه کنیم. یعنی چرا امام حسین علیه السلام با یزید بیعت نکرد و تنها امامی هم هست که مخیر میشه بین بیعت و شهید کردن و کشتن. ما امام های دیگر مخیر به این دو مقوله نمیشه، نه اینکه امامان دیگه مثلا شما الان برید امام سجاد، امام باقر، امام صادق همه رو ببینید مخیر بین بیعت، یا بیعت یا مرگ.
درست.
یزید لذا اگر بیعتی صورت میگرفت، این بیعت تایید وضعیت موجود تمدنی و محیط تمدنی،
در واقع پیامد تمدنی قیام سید الشهدا اینه که ما بعد از شهادت حضرت سید الشهدا نمیبینیم از هیچ امام معصومی
مخیر بین بیعت و مرگ بشه. من میخوام بگم اگر امام حسین علیه السلام بیعت میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ این وضعیت و محیط تمدنی رو تایید میکرد. لذا اینجاست که امام حسین علیه السلام میگه که، یعنی میگه بیمون مطلقا ممکنه در واقع به سمت بیعت نمیره. این آشکار سازی در این حد فقط در این دوره تاریخی اتفاق میفته. حتی ماوی هم چنین کاری نمیکنه، نه در ارتباط با امالی، نه در ارتباط با امام حسین علیه السلام و نه در ارتباط با خود امام حسین علیه السلام. بنابراین من میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما ضرورت داره که یک مطالعه محیطی و یک وضعیت شناسی کنیم تمدن حاکم در دوره امام حسین علیه السلام را و این که بر اساس این مطالعه چرا چنین قیامی اتفاق میفته. خب در واقع حالا پیرو سوالای دکتر رجبی میخوام اینو بگم که ما به لحاظ این که چه ارتباطی بین انسان شناسی هست، بحث اینه که انسانی که در تمدن دوره یزید حاکم شد یک انسان نژادی بود که نظام سیاسی، فرهنگی و نظام اقتصادی تمدن را سیطره پیدا کرد.
درست.
لذا قیام امام حسین علیه اینه که جای این انسان نژادی، انسان مبتنی بر کرامت انسانی، انسان مبتنی بر فطرت، انسان مبتنی بر عدالت انسانی رو جایگزین چنین انسانی در چنین حوزه تمدنی قرار
میده. خیلی ممنون. خب جناب دکتر بابایی، ما همین بحث جناب دکتر میر محمدی رو محور پرسش از حضرت علی هم قرار بدیم. شما هم در برنامه قبل در تعریفی که از تمدن داشتید به این لایه و هسته اصلی مد نظر آقای دکتر اشاره داشتید که ما اگر تمدن رو مواجهه انسان با طبیعت ببینیم، یه نگاه دیگری برای ما شکل میگیره با روی کرده تمدنی، و اگر مواجهه انسان را با انسان بدانیم معنای دیگری شکل خواهد گرفت، که از این نگاه ما به امامان معصوم بنگریم که امام معصوم ما در قیام عاشورا چه مواجهه‌ای با انسان در سال 61 و انسان‌های بعد تا به امروز آینده داره، که در واقع انسان شناسی تمدنی ما رو شکل میده و نگاه جدیدی رو برای ما درست میکنه. از این جهت توضیحات شما رو هم بشنویم که بعد تمدنی قیام سید الشهدا در ابعاد انسان شناسی چیه؟
بله، به نظرم خب این بحث حالا انسان شناسی را، یا حالا اگر به جای لفظ انسان شناسی بگیم آنچه که در ساحت های انسانی بعد از قیام عاشورا اتفاق افتاد چی بود، و ما دونه به دونه این ساحت ها رو ببینیم و بعد محک بزنیم عاشورا رو در تاریخ انسانیتی که بعد از اسلام شکل گرفت.
دلی.
و من تلقیم اینه که خب اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم، مسلماً ابعاد مختلف و مثال‌های مختلفی میشه مطرح کرد، ولی یکی از نکته‌هایی که به نظرم قابل توجه و قابل تأمل و قابل تأکید هست اینه که اساساً بعد از قیام امام حسین در روز عاشورا و بعد توجهی که از ناحیه مسلمانان به خود این قیام معطوف شد و مسلمانان به این مسئله توجه کردند و اون رو یاد کردن و فراوان به گونه های مختلف، یا با نوشتن یا با اقامه های عزایی که در دوره های متأخر در واقع تمدن اسلامی رفته رفته نزج پیدا کرد. یکی از نکته هایی که به نظر میاد در دنیای اسلام ایجاد کرد، نوعی از پیوستگی و نوعی از چسبندگی بین امت اسلام بود. نکته که من این رو یه مقدمه قرار میدم برای اینکه این موضوع رو توضیح بدم، یه مسئله ای رو یکی از شرح شناسان آقای هاتسن در کتاب اعجاز اسلام مطرح میکنه و سوالش در واقع اینه که اساساً با توجه به گستره فرهنگی و تنوع زبانی که تمدن اسلامی داشته، از پکن تا اندلس، عرض کنم از بالکان تا بنگال به یک معنا، این تنوع و این در واقع رنگ و وارنگی که در تمدن اسلام بوده، چه چیزی این تنوع رو تبدیل به وحدت میکنه؟ و ایشون خب یکی از چیزهایی که مطرح میکنه میگه قرآن بودش این تنوع رو تبدیل به توحید کرد، و حرفش در واقع اینه که اساساً قرآن جهانبینی مشترکی ایجاد کرد، قرآن ادبیات مشترکی رو خلق کرد، قرآن عرض کنم که منطق مشترکی رو به وجود آورد، و قرآن چالش های مشترکی رو ایجاد کرد، و این اشتراکات مسلمانان را به رغم تنوع فرهنگشون جمع کرد. من میخوام در موضوع عاشورا به این نکته اشاره بکنم که نه در ضرورتن در سطح و تراز قرآنی، ولی عاشورا هم به عنوان یکی از عوامل چسبندگی و پیوستگی در تمدن اسلامی بوده. شما ببینیم بحث عاشورا اساساً منحصر به جوامع شیعی نیست. شما بحث عاشورا در اندلس هست، در بغداد هست، در کابل هست، در ایران هست، در مصر هست، و حتی در بین غیر مسلمانان. و این پهنایی که در واقع عاشورا ایجاد کرد و در حقیقت ترازی هم که ایجاد میکنه عاشورا و پیامی هم که ایجاد میکنه، پیام صرفا مذهبی نیست، بلکه یک پیام انسانی و جهان شموله. و این پیام انسانی و جهان شمول که نوعی از عشق و محبت و عاطفه درش وجود داره، خیلی و به مراتب شدیدتر گاه نسبت به عوامل دیگر در بین امت اسلام حداقل این چسبندگی و پیوند رو به وجود آورده و به نظرم این یکی از آورده های مهم تمدنی در طول تاریخ اسلام بوده و این یک بعد از تحولات انسانی میتونه باشه که ما در حوزه تمدن اسلامی میتونیم دنبال کنیم و تبعات انسانی عاشورا رو دنبال کنیم. ولذا به نظر میاد ما من نکته آخری که حالا در این قسمت عرض میکنم، اساسا بحث عاشورا برای دنیای اسلام هیچگاه اختلافی نبوده. بگذریم از حوادث جز و خردی که گاهی اوقات در گوشه هایی از بغداد رخ داده و تنش هایی رو درست کرده، ولی اساسا امام حسین یک عامل وحدت در بین امت اسلام بوده و امروز هم کسی اگر بخواهد در حقیقت هم خانش تمدنی از عاشورا داشته باشه و هم بخواهد عاشورا را در جامعه امروز مسلمانان در مناسک امروزی دنیای اسلام تدبیر بکنه، قاعدتا نباید از عاشورا اختلاف درست بکنه. عاشورا و امام حسین همیشه مایه وحدت بوده و همیشه مایه وحدت باید در بین امت اسلام بمانه.
من خیلی ممنون جناب استاد بابایی، بحث خیلی مهمی در حوزه قیام امام حسین از جهت انسان شناسی محور بحث کارشناسان محترم قرار گرفت، از این جهت که قیام سالار و سرور شهیدان تغییراتی را در نظام تمدنی موجود در زمان سیدالشهدا از جهتی که نظام نژادی و طبقاتی بود درست میکنه و مقابله‌ای که شکل میده و تا به امروز این محور قیام باقی میمونه و توجه تمدنی از این جهت درست میکنه، از اون طرف هم مسئله پیوند و اتحادی که قیام عاشورا بین ملل مختلف و مسلمین ایجاد میکنه از جهت تمدنی قابل توجه است که کارشناسان محترم مد نظر قرار دادن. تا لحظات دیگر ادامه بحث و از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت
دین
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
برنامه نقد و نظر را از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف میشنوید و با حضور کارشناسان محترم حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی و جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین میر محمدی بحث عاشورا و ابعاد تمدنی قیام سیدالشهدا رو محور بحث برنامه قرار دادیم. در برنامه قبل و برنامه امروز مسائلی رو ناظر به این موضوع از زبان کارشناسان محترم شنیدیم. در بخش اول برنامه کارشناسان بزرگوار بحث انسانشناسی تمدنی رو در واقعه قیام سیدالشهدا دنبال کردن و ابعاد مهمی رو که در این حوزه میشه دنبال کرد. آقای دکتر میر محمدی در بخش اول بحث بسیار مهمی رو شما مطرح کردید که قیام سرور و سالار شهیدان از جهت انسانشناسی اون تغییری که در نظام و ساختار انسانی میده، اون بعد خاصی که در تمدن اموی ما دنبال میکنیم، نظام نژادی و طبقاتی که شکل میگیره و امام از این جهت یک تغییر اساسی میده، در واقع همون نگاه اصیلی که زمان پیغمبر اکرم و مد نظر قرآن کریم بوده و در ادامه از تعمیر دنبال میکنه و این به مرور انحراف رفته در نظام اموی، قیام سیدالشهدا از این جهت یک تغییر جدی میده. خب یک اتفاق در سال 61 هجریه که امام از این جهت تغییر اساسی میده و بعد میبینیم در سالهای بعد از این جهت امام تأثیراتی رو که میگذاره در حوزه حکومت های وقت از این جهت مد نظره، ولی به جهت تمدنی تا به امروز و در آینده چه تغییراتی رو از ساختار انسانی ما میتونیم در قیام سیدالشهدا دنبال کنیم؟ این وزان تمدنی و تاریخیش برای ما خیلی مهمه. مسئله عاشورا از این جهت تا به امروز ما و در آینده از جهت انسان شناسی چه ابعادی رو به دنبال آورده؟
در ادامه بحث قبلی که من داشتم به اجمال در واقع بیان کردم، یه تفصیلی حالا بدم این بحثو. یعنی آنچه که به لحاظ تاریخی اتفاق افتاد در قیام عاشورا این بود که یک انسان نژادی، حاکم بر هویت تمدنی است. چون نظام تمدنی که عمدتاً سه تا عنصر اساسی یا سه تا نظام اساسی، نظام سیاسی تمدن، نظام فرهنگی تمدن و نظام اقتصادی تمدن، به واسطه یک انسان نژادی جامعه اسلامی رو مهندسی و مدیریت میکنه. از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که یک، ما باید یک انسان در تراز تمدنی را در منطق اسلامی از قیام عاشورا کشف کنیم. این یک. دو، قیام امام حسین علیه السلام چرا در ارتباط با این انسان تاریخی تمدنی تو این دوری حاکمیتی داره اتفاق میفته. من فقط اینو با دو تا مقوله اشاره میکنم. ببین، ما وقتی مراجعه میکنیم به منطق قرآن و سنت، به کتاب و سنت که مستاقی از این در واقع امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا است، ببین وقتی تعریف عقلانیت دینی یا به یک تعریف علم دینی میرسیم، من منظورم از علم دینی اون بحثایی که الان تو علوم انسانی اسلامی هست، منظورم این نیست. یعنی شما جهتداری عقل و جهتداری علم دو تا عنصر اساسی در شناخت انسان در واقع تراز تمدنی در منطق امام حسین علیه السلام هست. یعنی وقتی به منطق امام حسین علیه السلام شما مراجعه میکنی، میگی مهندسی و مدیریت نظام‌های تمدنی باید بر عهده عالم باشه. این محوریت عالم در مهندسی و مدیریت نظام تمدنی در دوره اموی از مدارش خارج شد. یعنی آنچه که شما میبینید حکومت میکنه، مهندسی میکنه، یعنی چنین انسانی، انسان غیر عالمه. من منظورم در اینجا از علم و عقلانیت چیه؟ به معنای اون که در فرهنگ اسلامیه. و یه مقدار بحث رو دقیق‌تر بگم. ببین وقتی ما میگیم عقل، امام حسین علیه السلام وقتی عقل رو تعریف میکنه، حالا اینا رو انشالله در جلسات بعد من سعی میکنم مستندتر به خود روایات بکنم، میگه عقل اونه که در تقابل با هوا و هوس باشه. این یک تعریف یا یک کارکردی از عقلانیت در منطق امام حسین علیه السلام است. اما شما اون عقلانیتی که در دولت اموی در سطح تمدنی اتفاق میفته، خود این عقلانیت هوا و هوس تولید میکنه. حالا این هوا و هوس میتونه سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی هم باشه. یعنی منطق حاکم بر عقلانیت در دوره اموی نه تنها در تقابل با هوا و هوس نیست، بلکه عقلانیتی است که خودش هوا و هوس تولید میکنه. یعنی انسان عاقل در دوره تمدنی انسانی است که فساد تولید میکنه. اما انسانی که امام حسین علیه السلام تعریف میکنه در درون یک نظام تمدنی اینه که، لذا میگه عقلی که جلوی هوا و هوس رو نگیره، این اصلا عقل نیست. لذا شما عقلانیت تاریخی و جاری در دوره اموی در درون این هویت تمدنی کاملا در تضاد با اون عقلانیت است. شما وقتی میگیم عقل و علم، یعنی دیگه انسان عاقل، انسان عالم، یعنی جریان این عقل و جریان این علم در انسان. لذا ما اینو میخوام بگم که اصلا چه انسانی به لحاظ ثبوتی باید در رأس یک تمدن اسلامی قرار بگیره.
درسته.
شناخت و کشف این خودش یکی از مهمترین بحث‌هایی است که ما میتونیم در مقوله بحث عاشورا از تحت عنوان انسان شناسی تمدنی که میگن
در نظر داشته
استفاده
باشه.
کنیم.
حالا ما خودمون در
معیار میشه و آسیبی میشه که ببینیم چه نسبتی بین یک انسان تراز تمدنی در منطق امام حسین
و
با انسانی که جاری تو این نظام تمدنی تاریخی
درسته.
که داره نظام‌های تمدنی رو مهندسی و مدیریت میکنه.
ما امروزه هم اگر همین مسیر رو دنبال کنیم، میبینیم در بستر تمدن موجود، به اصطلاح تمدن غرب، هم دقیقاً همین عقلانیت ابزاری که حاکمه، اون توسعه و پیشرفتی رو که به دنبال میاره، دقیقا همین مسیری است که ما می‌بینیم از همون زمان در نظام اموی هم مطرح است. وقتی میگیم برای امروز ما سید الشهدا چه درسی داره، این نگاهی که حضرت عالی در مسیر انسان در تراز تمدن دارید مطرح میکنید، اون عقلانیت باید امروز هم خودش نشون بده، عقلانیتی که جلو هوا و هوس رو بگیره و از این عقل و علم استفاده ای در مسیر
قطعاً این هوا و هوس که من میگم، هوا و هوس تو باز مقیاس تمدنیه. ببین عقلانیت تمدنی باید جلوی رانت سیاسی و رانت اقتصادی و رانت فرهنگی رو بگیره. این تو نظام اموی برعکسه. یعنی نظام اموی اصلا رانت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تولید میکنه. برای همین امام میاد قیام تمدنی میکنه علیه این که این نوع رانت های تمدنی رو جلوشو بگیره.
خیلی ممنون جناب دکتر میر محمدی. خب در خدمت آقای دکتر بابایی هستیم. از همین جهت بحث رو دنبال کنیم که قیام سیدالشهدا در مسیر تمدنی عقلانیت و علم به معنایی که مد نظر جناب دکتر میر محمدی بوده برای انسان به ارمغان میاره، که در واقع تمدنی مقابل تمدن‌های مقابل خودش رو به دنبال میاره و نوعی عقلانیت و علمی رو برای انسان دنبال میکنه که دیگه درش فساد نیست، درش نوع نگاه مادی نیست، مسیری رو برای انسان دنبال میکنه که به آخرتش ختم بشه، در واقع دنیا مقدمه و ابزاری باشه برای سعادت نهایی انسان. این مسیر در مسیر تمدنی برای انسان چگونه محقق میشه و تا به امروز ما و آینده از این مسیر میشه دنبال کرد و به دست آورد؟
عرض کنم که به نظرم اون منطق مهمه که ما اون منطق انسانی رو در عاشورا کشف کنیم و اون رو بعد تطبیق بدیم بر جامعه امروزی خودمون، و به نظرم یکی از نکته های مهمی که اساسا همواره هویت بخش بوده به جامعه اسلامی و بعد همینطور و جامعه شیعی ما، بحث تعریفی که امام حسین علیه السلام در عاشورا از خود و غیر خود میکنه، یعنی اون سلف و آدری که امروز مطرح میشه. امام حسین علیه السلام در واقع اون خودی که مطرح میکنه ضرورتا همونطور چای دوشتو فرمودن، این خود خود نژادی نیست، این خود خود زبانی نیست، این خود خود حتی میشه گفت ضرورتا دینی و مذهبی به معنای خاصش نیست، بلکه این خود انسان آزاده هست و اون غیر خود انسان در بنده. منظورم از بحث ارائه یک خود انسانی و اینکه امام تمرکزشون ضرورتاً در خود نژادی، خود فرهنگی و خود حتی مثلا دینی نبود، منظورم این نیستش که در حقیقت امام دین را در صحنه عاشورا ارائه نمی کنه. امام در عاشورا در قامت یک انسان کامل دیندار موحد داره تجلی پیدا میکنه، ولی آنچه که از دین و دینداری داره ارائه میکنه یک دینداری جهان شموله، دینداری است که دیگران میتوانند آن دینداری را حتی به زبان انسانی فهم کنند، تعقل کنند و باش ارتباط برقرار بکنند. و به نظر میاد این خود و غیر خودی که امام حسین داره خلق میکنه و اون رو ثبت میکنه در تاریخ، این خود و غیر خود یک خود تمدنی در مقیاس و در گستره یه تمدن و بلکه گستره یک دنیاست که داره ایجاد میکنه. و این درس ضرورتا درسی برای مسلمانان نیست، بلکه درسی برای انسان در آینده هم هست. و این انسان آزاد و انسان در بند بسیار اهمیت پیدا میکنه که چگونه میشود انسان آزاده بود، انسان عزیز بود ولو بالای نی، انسان عزیز بود ولو حالا در دور پیغمبر در شعب ابی طالب، انسان عزیز بود ولو در اوج محرومیت، انسان عزیز بود در اوج رنج و درد و محاصره‌ای که به هر حال این مسلمانان در دوره‌های مختلف متحمل شدن و از دیگران این اذیت‌ها رو، و از اون طرف چگونه می‌شود انسانی بود انسانی در بند ولو اینکه شما زنده باشی، ولو اینکه شما در حکومت یزید و ابن زیاد و دیگران بخوای چی اون کامجویی های در واقع دنیوی و تمتعات دنیوی خود رو داشت. و این انسان عزیز و انسان ذلیل، انسان آزاد و انسان دربند برای امروز دنیای اسلام و بلکه برای امروز دنیای انسان‌ها میتواند مهم باشه که چگونه میشود برای عزت داشتن، برای آزاد بودن، برای عرض کنم که رهایی از بندها باید مقاومت کرد، باید تمکین نکرد در برابر ذلت، و به خاطر یک سری مسائل دنیوی انسان تسلیم در واقع زورگویی ها و تسلیم اون انسان در بند نشد. و به نظرم میاد این منطق اصلی حیات در واقع اسلامی و مسلمانان در طول گذشته تاریخ گذشته بوده که چگونه بتوانن از مسیر ذلت و از مسیر در حقیقت تسلیم شدن در برابر دناعت در برابر پستی چی مقاومت بکنند و به نظرم تکیهشون در این کار و در حفظ عزت تاریخی تکیهشون بر منطقه امام حسین در روز عاشورا بوده و این هم مسلماً یک بعدی از آن انسان ساخته است که بعد از عاشورا مخصوصاً در طول تاریخ اسلام شکل گرفت و این انسان‌ها به هم وصل شدند تا رسید به دنیای امروز.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر بابایی از مباحثی که مطرح کردید، همچنین از شما جناب آقای دکتر میر محمدی و مباحث بسیار خوبی که در حوزه عاشورا و ابعاد تمدنی اون در برنامه امروز تقدیم شنوندگان محترم کردید. ما در برنامه امروز از جهت انسانشناسی تمدنی که در قیام سیدالشهدا میشه دنبال کرد و مسیری که از این جهت امام مطرح میکنه و برای من انسان امروز و انسان آینده از جهت توجه به انسان و خود انسانی حضرت طرح میکنه، کارشناسان محترم مطالبی رو مطرح کردن. محور اصلی بحث در حوزه انسانشناسی تمدنی از زبان کارشناسان محترم به این مسائل سوق داده شد که در زمان حضرت سیدالشهدا ما میبینیم مسیری رو در نظام اموی دنبال میکنن که به تعبیر آقای دکتر میر محمدی میبینیم رانت انسانی شکل میگیره و برتری عرب اموی بر غیر عرب و حتی عرب غیر اموی مطرحه و به جای کرامت انسانی و عزت انسانی و توجه به فطرت انسانی، نژاد انسانی و هویت نژادی در نظام اموی مطرح میشه و نظام طبقاتی رو ترسیم میکنه و امام مقابل این قیام میکنه و مسیر تاریخی رو برای انسان برمغان میاره که تا به امروز برای آینده محور توجه جدیه که در مسیر انسانشناسی ما باید به کرامت انسانی و عدالت انسانی و فطرت انسانی توجه داشته باشیم. و جناب آقای دکتر بابایی هم از همین جهت اشاره کردن که امام تعریفی رو از انسان مطرح میکنه، تعریف خود و غیر خود در قیام سیدالشهدا محور جدی و اساسیه که میبینیم خود نژادی و زبانی و حتی دینی به معنای خاص مد نظر امام نیست. امام انسان آزاده و انسان حر رو مطرح میکنه در برابر انسان در بند که این مسیر تمدنی رو در گستره زندگی بشر از گذشته تا به امروز برای آینده تر میکنه. خود این از جهت تمدنی میبینیم بسیار مهم و قابل توجه و درس بزرگی برای ما انسانها امروز حضرت به دنبال میاره که اگر در برابر ذلت و هوا و هوس بیستیم و به خود اصیل خودمون و اون بعد اصلی انسانیت توجه کنیم، در برابر ظلم و بی‌عدالتی ها خواهیم ایستاد و مسیر انسانیت را در مسیری که انبیا و بزرگان الهی مد نظر داشتن و قیام سیدالشهدا هم از این جهت دنبال می شد برای ما دنبال خواهد کرد. از شما کارشناسان محترم تشکر می کنم جهت حضورتون در برنامه امروز نقد و نظر و از شما مخاطبان ارجمند هم که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردی تشکر می کنم. تا مجال آینده که با ادامه این بحث در خدمت شما خواهیم بود همه شما رو به ایزد منان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای کشته دور از وطن، ای تشنه صد پاره تن، جان به فدای تن بی کفنت یا حسین، گریه کنم از غم پیرهنت یا حسین، ای کشته دور از وطن، ای تشنه صد پاره تن، ای کشته دور.
عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. حدود 40 دقیقه با برنامه نقد و نظر همراه بودیم. رابطه عاشورا و تمدن اسلامی موضوع بحثی بود که تقدیم شما شد، ان شاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش این رسانه دینی در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم تا ساعت 18 امروز و برنامه دیگری تقدیم شما میکنیم. بار دیگه عرض میکنم هنگام غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 18:02 است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب 18